خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در نوبت دوم برنامه‌های امروز همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. ویژه برنامه سودای سیمرغ، این برنامه ویژه افتتاحیه 42مین جشنواره فیلم فجر به صورت زنده و مستقیم به مدت حدود 4 ساعت تقدیم به شما میشه.
سودای سیمرغ،
به نام یگانه هستی بخش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه سودای سیمرغ. من رضا فرخی خوشحالم که با یک سودای سیمرغ دیگر امشب همراه شما هستم تا فکر کنم ساعت 11-12 شب که قرار هست پوشش بدیم مراسم اختتامیه و اهدای جوایز جشنواره 42 فیلم بین‌المللی فجر رو. تا پایان با ما همراه باشید. بله، راه های ارتباطی ما شماره پیامک 30010-35 و همچنین شماره روابطومی سازمان صدا و سیما شماره 162 در اختیار شماست. میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید یا پیام بدید و همچنین با ما تماس بگیرید، ما صدای شما رو حتما پخش خواهیم کرد. در فواصل بین برنامه ما حتما ارتباطی برقرار خواهیم کرد با خانه جشنواره و مراسم اختتامیه و صدای داخل به هر حال مراسم رو شما خواهید شنید و حتما به هر حال بحث اختتامیه رو پوشش میدیم و اینکه چه کسانی برنده میشن و سیمرغ‌ها برای چه کسی به هر حال به پرواز در خواهد آمد امشب، و در کنار همه اینها ارتباط مستقیم داریم تا با محل برگزاری اختتامیه و گفتگو خواهیم کرد با خبرنگاران و کسانی که به هر حال در این مراسم حضور دارن. و به طور کلی برنامه پروپیمون برای امشب در نظر گرفتیم، ویژه اختتامیه مراسم جشنواره فجر 42، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 42. تا پایان با ما همراه باشید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
اما در داخل استودیو رادیو گفتگو دو مهمان عزیز هم داریم که با ما همراه هستن. آقای محمد تقی‌زاده، روزنامه‌نگار و منتقد. سلام، عرض ادب.
سلام خدمت شنوندگان شما، سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. و آقای محمد جواد فرانی، منتقد. سلام.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت.
بله، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. آقای تقی‌زاده، من بحث رو با شما شروع میکنم. جشنواره امسال رو اگر بخواید یک شمای کلی ازش برای شنوندگان ما ترسیم کنید، در چند خط به چه نکاتی اشاره میکنید؟
ببینید، من جشنواره امسال از 4 جهت
بله،
با جشنواره‌های سالهای قبل متمایز قرار میدم. یکی در مورد کیفیت فیلم هاست که به نظرم کیفیت فیلم ها اونجوری که باید و شاید نبود،
اشاره میکردم منتقدم. بله
بله. دومین حضور ارگان ها بود که خیلی حضور، یعنی حضوری که داشتن به نظر میرسه بیشتر از قبل
خیلی
بود.
خیلی نکته خوبی رو می‌خوام باز کنیم بعدم.
آره، حالا من تیسپار فقط میگم بعد بازش میکنیم. بعدش تعداد فیلم‌های جنگی بود که امسال وجود داشت، به نظرم من حدوداً حساب کردم حدود 9 یا 10 تا فیلم بود که مستقیم یا غیر مستقیم درباره جنگ و مقاومت بودش. و چهارمین موردی که به نظرم میرسه حضور حداقلی خانم‌ها بود، حالا چه در کسفت بازیگر زن و چه در کسفت فیلمساز. فکر کنم فقط یه نفر خانم انسیه شاه‌حسینی کارگردان بودن. درباره بازیگرها هم خیلی، اصلا هم نقش‌ها کم بود هم حضور بازیگر زن خیلی کم بود. حالا این چهار موردی که
بله بله، نکات خیلی خوبی بود، حتما همشون رو باز میکنیم و تشریح میکنیم، با شما بحث میکنیم دربارش. آقای فرهانی شما چطور؟ اگه بخواید همینطور تیتروار یک نگاه کلی داشته باشیم، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
من در شروع بهتره اینطور تقسیم بندی رو انجام بدم که امسال هم جشنواره مثل سالیان گذشته چند تا فیلم خوب داشت، یک طیف وسیع فیلم‌های متوسط داشت و 5 تا فیلم بسیار ضعیف داشت.
بله.
5 تا فیلم خیلی خوب، یعنی فیلم‌هایی که حالا خوب هستن و قابل دیدن هستن داشتیم و بقیه میرن تو طیف وسط.
درسته.
من یک بخش صحبتام رو جناب تقی‌زاده اشاره کردن.
بله.
اینکه کاراکترهای محوری زنانه امسال وجود نداشت جز یک فیلم پروین.
درسته.
و ما در بقیه فیلم‌ها با فقدان این مسئله.
آره.
بله بله. و یه مسئله دیگه هم که شاید بعدتر بتونیم دربارش بیشتر صحبت کنیم، بحث جایگاه فروشی هستش که فیلم‌های امسال جشنواره در سال آینده خواهند داشت. به این هم بپردازیم. و مورد آخر هم اگر بخوام خدمتون عرض کنم، تأثیریه که سینمای کمدی امسال بر جشنواره فجر گذاشت.
خیلی زیاد بود نسبت به دوره
قبل.
به نظرم
این رو هم به نظرم جاش هستش که دربارش صحبت کنیم.
بله. آقای تقی‌زاده، شما به بحث حضور ارگان‌ها و به هر حال نهادهای مختلف به عنوان سرمایه‌گذار فیلم‌ها اشاره کردید. این در نگاه اول مثبت یا منفی است؟ یعنی بخوایم بررسی کنیم. و بعدم این که آیا در تناقض با حضور سینمای مستقل نیست؟
به نظر من نفس حضورشون نه تنها منفی نیست بلکه مثبته، ولی بحث سر چگونگی حضورشونه و
بله.
چگونگی نگاهی که به طور کلی به سینما دارن. قراره ببینید الان ما مسئله‌ای که داریم اینه که اینا میخوان چجوری ارگانو به سینما نگاه کنن.
درسته.
ببینید شما تو هالیوود هم یه مراکزی داری که میان سفارش میدن، فیلم میسازن، ولی بحث اینه که شما چجوری اون مضمونی که میخوای بدی، اون سفارشی که میخوای بدی رو تبدیل به فیلمش کنی. این که شما بیای پول بذاری، آخه ببین الان اینجوریه که ارگان میاد پول میذاره، میگه چون من پول گذاشتم باید اینا رو اصلا تو فیلم باشه. کمایی که در خیلی از فیلم ها من مستقیما میتونم بگم که ارگان اومده پول گذاشته و اصلا یه مباحثی رو مطرح کرده که اصلا ربطی به فیلم نداره یا اصلا مخاطب باش ارتباط برقرار نمیکنه.
خب این اهمیت سینمای مستقل رو نشون نمیده؟ یعنی خب وقتی یک سینما مستقل باشه نیازی هم نیست که حالا منویات و ارگان ها رو در خودش بازتاب بده.
خب اگه بحث اینه که اگر هزینه ساخت فیلم ها خیلی بالاست.
درست.
ببین الان توی فیلم آسمان غرب،
بله،
به گواه چیزی که خودشون اعلام کردن و تو تلویزیون اعلام شد، هر ساعت هزینه‌ای که برای فیلم برداری و مخارج که برای فیلم برداری از آسمون گرفتن و هواپیما گرفتن نزدیک 200 میلیون تومان بوده. یعنی و 50 ساعت گرفتن بالای 11-12 میلیارد فقط هزینه‌ای شده که برای فیلم برداری تو آسمون.
بله، هزینه‌های دیگه جدا.
آره. بعد مثلا ادوات جنگی و تکنولوژی اینا خیلی زیاده. بنابراین عملاً ما چیزی که می‌بینیم توی سینمای توی، یعنی واقعا سینماگر مستقل، یه تهیه کننده مستقل نمیتونه به این فضا بیاد. ولی اون وقت بحث اینه که آقا ارگانا میخوان بیان، من خودم به شخصی هیچ مشکلی ندارم با حضور ارگانا، ولی اینکه بدونن آقا ماهیت سینما چیه. ما یه چیزی داریم به نام مخاطب که الان اصلا به نظرم تو جشنواره امسال و خروجی این جشنواره خیلی چیزی ازش نمیبینیم. یعنی ما، یعنی واقعا این فیلم ها قراره برای کی ساخته بشه؟ از اون ور ما میبینیم که توی اکران 1402 مون کمدی ها میفروشن، ولی از این ور میبینیم که اصل جشنواره فجر 42 مون فیلم های جنگیه و میخوام ببینیم این ارتباط چجوری میخواد جبران بشه. ارگان ها بیان مشکلی نیست، ولی بدونن که سینما چیه، بدونن که مخاطب چیه و در نهایت کارکرد فیلماشون رو بدونن.
بله. آقای فراهانی، آقای تغییرزاده به نکات مشخص و جزئی درباره حضور ارگان‌ها به عنوان سرمایه‌گذار فیلم‌ها اشاره کردند. ولی خب از اون طرف هم برخی از دیگر کارشناسان و منتقدان اشاره دارن که وقتی سهم ارگان‌ها در سرمایه‌گذاری اینقدر برجسته میشه، دیگه ناچارن میریم به سمتی که همه چی اونا مشخص کنن، محتوا، مسیر، حتی مثلا بگیم بازیگرها و هر حال دیگر موضوعات فیلم رو. نگاه شما در این باره چیه؟
ببینید، من اگر بخوام یه ذره بحث رو کلی‌تر و کلان‌ترم با انجام بدم، دو تا مشکل کلی در سینمای ارگانی ما وجود داره در تمام این سالهایی که فیلم ساختن. بحث اول، فیلمنامه‌های بسیار ضعیفشون هستش، یعنی یا فیلمنامه‌ها متوسطن یا متوسط به پایین هستن. خب. و ما با فیلم‌هایی که فیلمنامه بسیار درستی داشته باشن سر کار نداریم. بحث بعدی هم این هستش که وقتی که شما سینمای ارگانی رو خیلی بهش توجه می‌کنی، فیلمسازها دیگه به مقام مؤلف بودن نمیرسن. چرا؟ چون که یک سفارش مشخصی گرفتن.
مؤلف ارگان است در واقع.
ارگان هم آخه متمایز اون موضوعاتی که تعریف میکنه. بله. مثلا من یه موقع است که میگم من ارگانم، مثلا من یک سازمان الف هستم، من فقط و فقط توی حوزه تخصصی مثلا بهداشت فیلم میسازم، به طور مثال دارم عرض میکنم، اونجا شاید من به عنوان ارگان بتونم یک چیزی برای خودم تعریف کنم. ولی بله. فیلمساز چون داره سفارش های مختلف میگیره و اون ارگان هم به این دقت نداره که آقا مثلا موضوعات مثلا فیلم های جنگ دفاع مقدس رو بدم به آقای فلانی، بله. فیلم های درباره جنگ سوریه رو بدم به آقای مثلا به میدونید چی دارم عرض میکنم.
درسته.
در واقع سینمای ارگانی اگر شرایط رو مهیا کنه در جهت اینکه فیلمساز از تکنیکش بتونه بهره ببره و بتونه در مرحله بعدی ساختار رو هم درست به کار ببره در بحث فیلمنامه، مسئله سوم که بحث تجربه زیسته هست رو به هیچ عنوان نمیتونه به فیلمساز اهدا کنه و درسته. بهش ببخشه. این مسئله هستش که آسیب سینمای ارگانی هستش که اگر یک فیلمسازی بخواد دائما کار کنه هیچ وقت به اون مقام مؤلفی نمیرسه.
بله.
اما یک مسئله دیگه هم که من از صحبت آقای تغییرزاده میخواستم وام بگیرم، بحث مخاطب هستش. ببینید، ما هر سال تو جشنواره یک بخشی داشتیم، سیمرغ مردمی.
بله.
دو ساله که این بخش حذف شده و به تبع اون نقش مخاطب هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده.
بله.
چرا که یه بعضی وقتها سالهایی بودش که ما میدیدیم فیلمی که مردم پسندیدن اونطور مورد پذیرش سیاستگذاری های کلی جشنواره نبوده.
بله.
و یا مثلا جشنواره اون فیلم رو گذاشته برای ویترینش و حالا انتظار نداشته که
خیلی بخش جذابی،
خیلی بخش، بله، بخشی هستش که خیلی هم به فروش کمک میکرده و برای خیلی ها معیاری بوده که در سال آینده فیلم رو ببینن، اما این بخش هم حذف شده. به طور کلی این دو سه تا اشکال کلی رو میشه نسبت به سینمای ارگانی داشت.
آقای تغییرزاده، چون اشاره کردم به برخی فیلم‌ها، مثلا ما بی بدن رو داشتیم، فکر می‌کنم که سرمایه‌گذاری شهرداری بود، درست نمیگم؟
بله.
خب ولی بی بدن واقعا فیلمه که یعنی داره یه قصه رو روایت می‌کنه کاملا اجتماعی، پر از نکات، حتی میتونیم بگیم تربیتی برای خانواده. یعنی به نظر میرسه خود این ارگانی که اومده سرمایه‌گذاری کنه، نهادی که اومده سرمایه‌گذاری کنه، خیلی دخالت نکرده تو محتوا.
به نظر من تم اصلی فیلم بی بدن قصاص و افکار عمومی بود.
افکار. آره.
و خب به هر حال ما فیلمایی داشتیم که تو این سالها درباره قصاص ساخته شدن و قصاص رو نقد کردن.
درسته.
ولی خب فیلم بی بدن به نظرم کاملا در حمایت از قصاص بوده و از اون ور افکار عمومی رو هم یه مقدار زیر سوال می‌برد که و یه جورای فضا سازی می‌دونست. به نظر من، میگم من اصلا با حضور ارگان مشکلی ندارم، میگم آقا سینما رو بلد باشه، بدون آقا فیلمنامه چیه، بدون آقا پیام دادن تو سینما چجوری.
میخوام بگم یعنی که ما همونطور که نمونه هایی داشتیم امسال که ارگان مشخص اصلا توی محتوا ورود کردن و به سمت و سوی دلخواهشون بردن محتوای فیلمو، ولی از این طرف هم چه نمونه هایی داشتیم؟
ببینیم مثلا ما تو فیلم پرویز خان یه ایده خیلی جالبی بله. داریم که موازی قرار میده فوتبال رو با جنگ.
بله.
یعنی فوتبال به مثابه یه جنگ، بازیکنان فوتبال به مثابه سربازها و خیلی چیز جذابی بود و یه جاهایی داشت این کارو میکرد، ولی در عمل وقتی پرداخت ضعیف باشه ما آخر فیلم میبینیم که اون حضوری که داشتن یه حضور شعاری در میاد.
بله.
و مخاطب میاد میبینه، میبینه که اه مثلا این کل فیلم در مورد فوتباله، حالا یه چیزایی درباره جنگ میاد، ولی آخرش میاد اینو به فیلم الساق میکنه و باعث پس زده شدن مخاطب میشه.
بله.
این اتفاقیه که نباید بیفته دیگه. ببینید، اگر یه فیلمنامه و یه کسی یه متولی باشه که مشخصا آشنا باشه با مدیوم سینما نمیذاره اینجوری فیلم به مرحله شعاری شعار زدگی بیفته.
بله ممنونم، متشکرم. تو همین لحظه خانم زهرا منصوری خبرنگار همراه ما هستن از طریق تماس تلفنی. ایشون در مراسم اختتامیه 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارن، ازشون می‌خوایم درباره حال و هوای مراسم اختتامیه بپرسیم. سلام و عرض ادب، ممنونم که ما همراه هستید خانم منصوری.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. برای ما از حال و هوای اختتامیه بپرسید، چه خبر هستش؟
سلامت باشید. خب از دقایق قبل صفای طولانی تشکیل شده برای ورود به سالن، الان هم عوامل مختلف فیلم‌ها دارن سر جاشون جاگیر میشن.
بله،
با تعداد زیادی از حضار روبرو هستیم، به نظر میاد تعداد کارت‌های زیادی صادر کردن برای که مهمونا بیان و استفاده بله. کنن از این مراسم. شلوغی زیادی به ما در حین ورود میدیدیم. من الان آقای امینی رو دیدم که اومدم و در سالن جاگیر شدن. به نظر میرسه که امسال استقبال بیشتری نسبت به سال گذشته که خب سال متفاوتی بود صورت گرفته و باید ببینیم که کدوم یکی از فیلم ها امسال میتونن برنده بشن و سیمورو با خودشون به خونه ببرن.
یکی از موضوعاتی که درباره مراسم اختتامیه دوره های پیش مطرح میشد بحث نظم برگزاری مراسم بود. این نظم رو امسال شما چطور دیدین؟
موزلی که ما هر ساله داریم دیگه، خیلی هم نمیشه بهش برده گرفت. به هر حال مشکلی که وجود داره و اینکه همه دوست دارن توی این مراسم وجود بده.
بله،
من داشتم میومدم، حتی آدم های عادی زیادی رو دیدم که دوست داشتن یه کارتی داشته باشن و داخل مثلا به هر حال جمعیه که تعداد زیادی از هنرمندا حضور دارن.
بله.
و به دلیل سابقه ای که این جشنواره داره شبه به خصوصی.
بله.
به حساب میاد برای سینمای ما.
خب همین این نکته الان امسال رعایت شده که کسایی که فقط کارت دارن بتونن ورود کنن، یا نه مثل دورهای قبلی به هر حال شاهد ورود کسایی هستیم که کارتی ندارن و از قبل برنامه‌ریزی نشده؟
اون سالایی هم که افراد متفرقه وارد می‌شدن اینطوری بودش که اصلا اونهایی که کارت داشتن میمدن داخل.
بله.
اگر جا بود ورود میدادن به افراد متفرقه. الان عرض کردم خدمتتون تعداد کارت‌هایی که صادر شده به نظر میسه زیاده و الان فقط اونهایی که کارت دارن دارن سعی میکنن بیان و هنوز همشون جاگیر نشدن و در حال پیدا کردن عوامل پیدا کردن صندلی‌های خودشون هستن برای اینکه بتونن مستقر بشن سر جاش.
یکی از حالا اتفاقات جذاب توی اختتامیه‌ها گمان زنی هاست درباره برندگان، چه کسانی سیمرغ رو میبرن. این گمان زنی ها رو چطور میبینید هم بین مردم و هم بین منتقدان و کسانی که کلن توی مراسم اختتامیه حضور دارن؟
بله، شب گذشته خب اسامی نامزد
بله بله.
این دوره از جشنواره اعلام شد، با تیپی از واکنش ها مواجه بودیم. یه عده مخالف بودن با افرادی که اعلام شده بودن برای نامزدی و یه عده موافق بودن، ولی چند تا فیلم هستش که به نظر میرسه امشب بتونن سیماخای بیشتری ببرن. یکی فیلم پرویز خانه که تونسته با هم طیف مخاطبا و هم طیف منتقدا ارتباط برقرار کنه و دیگری اولین فیلم جواد عزتی در مقام کارگردانی، فیلم تمساح خونی. فیلم مجنون هم شب گذشته که نامزدها اعلام شد با 14 نامزدی رکورددار فیلم‌های این دوره است و خب به نظرم که بخشای فنی بتونه جوایز بیشتری رو کسب کنه.
شما به اینم اشاره کردین که حالا یه سری حرفایی دارن در مورد انتخاب‌ها. نگاه کلی به انتخاب‌های هیئت داوران چه هستش در بین کسایی که در اون اختتامیه حضور دارن؟
بله، یک فیلم هست، یعنی دو فیلم که بیشتر واکنش‌های منفی گرفته، فیلم صبح اعدام و فیلم بهشت تبهکاران. صبح اعدام با 8 نامزدی بیشترین واکنش‌های منفی رو در پی داشته، چون توی سالن
چرا این دورش چی میگن که چی والله چه
بله. ما تو سالن رسانه تو روزی که فیلم اکران شد داشتیم واکنش‌ها رو می‌دیدیم.
بله.
خیلی با منتقدا و مخاطبا نتونستیم ارتباط برقرار کنه. خود آقای عباسیان که عضو هیئت انتخاب بود توی یک برنامه تلویزیونی عنوان می‌کرد که این فیلم اصلا فیلم نبوده و پس یک اجوا یا مثلا رو درواسی این فیلم تونسته به جشنواره را پیدا کنه. و حالا در بخش داوری ها ما دوباره میبینیم که در 8 بخش نامزد شده و این خب خیلی تعجب برانگیزه.
بله خانم منصوری، هر ساله یه سری انتقادا مطرح میشد درباره فضایی که به تیم خبرنگاران و رسانه‌ها میدادن. امسال این فضا چطور هستش؟ اندازش کافیه؟ به هر صورت راحت هستن دوستان در پوشش خبری این اتفاق؟
به نظر من مثلا امسال نظم بیشتری توی این موضوع می‌بینیم. چند ردیف از صندلی‌های برج میراد رو اختصاص دادن به بچه‌های خبرنگار و عکاس و بچه‌ها راحت‌تر تونستن داخل بشن، ولی که همچنان اون انتقادها وجود داره که تهمیه کمتری به تعداد رسانه‌ها داده میشه و برخی رسانه‌ها اصلا امکان حضور پیدا نمی‌کنن و با توجه به محدودیت سالن برج میلاد این یه مقدار قابل اغمازه، ولی که کاش یه مقدار این اتفاق میفته که بچه ها بتونن راحت تر داخل بشن و راحت تر صحنه دریافت کنن.
خیلی وقتا تو دورهای قبل فکر کنم تالار وحدت بود برگزاری مراسم اختتامیه، امسال اومده برج میلاد. حالا مقایسه میکنیم کدوم بهتر بوده به نظر شما؟
من چندین ساله که دارم اختتامیه رو پوشش میدم، فکر کنم 10 سال. تو این 10 سال من تو تالار وحدت پوشش ندارم و همیشه توی برج میلاد بوده، چون که هم تعداد جمعیت زیاده و همین که نظمی که داده میشه توی برج میلاد راحت تر اتفاق میفته تا مثلا یه سالونی مثل تالار وحدت که سالون کوچیکه اتفاقا.
ممنونم، متشکرم که ما همراه بودین. بله گفتگو کردم با خانم زهرا منصوری خبرنگار درباره حال و هوای مراسم اختتامی ایشون در خانه جشنواره حضور دارن و امیدواریم که امشب مراسم اختتامی خوبی داشته باشیم و ببینیم که به هر صورت سیمرغ به چه کسانی تعلق میگیره. با ما تا پایان همراه باشید.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ.
سودای سیمرغ. رادیو گفتگو. سوداگ سیمرغ.
بله شما شنونده برنامه سودای سیمرغ هستید. ما داریم پوشش میدیم اختتامیه جشنواره فجر رو، 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو. خب در استودیو دو مهمان گرامی داریم. آقای تقی‌زاده، ما داشتیم درباره فیلمسازی و به هر صورت بحث حضور ارگان‌ها و نهادها به عنوان سرمایه‌گذار در جشنواره فیلم فجر صحبت می‌کردیم. یکی از نکاتی که شما اشاره کردید تعداد بالای فیلم‌های درباره جنگ و مقاومت بود. خود این مسئله ناشی از همون حضور همون ارگان‌ها و نهادها نیست؟
به نظر من قراره که صرف ساختن یه سری فیلم ادای دین بشه و خیلی رکتر بخوام بگم یه رزومه‌ای پر کنیم که آقا مثلا ما تو دوران کاری خودمون مثلا تو تصدیگری مدیریت سینمایی مثلا 5 تا فیلم داشتیم درباره جنگ، 3 تاش درباره شهدا بوده، وگرنه اینقدر فیلم جنگی که بیشترشون هم ضعیفه، حداقل 3-4 تا از فیلمایی که گفتن ضعیفه متعلق به این سینمای جنگی امسال.
مثلا
بوده.
کدوم ضعیف شما میدونید فیلمای حالا با محور مقاومت و جنگ؟
مثلا ببینید من 9 تا فیلم نوشته بودم الان اگه اجازه بدید.
آره به صورت جزئی بتونیم بررسی کنیم خیلی خوب.
آره ببین 9 تا فیلم من پیدا کردم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم درباره جنگ بود. بلی. فیلمایی که مستقیم درباره جنگ بود: آسمان غرب، پرواز 175، مجنون و یه مجنون فکر کنم این 3 تا بود و میرو، درسته میرو دست ناپیدا، اینا هم بودش. یه فیلم بود قلب رقه که در مورد مقاومت بود و یه سری فیلم ها مثل باغ کیانوش، آپاراچی و پرویز خان
هم
غیر مستقیم ارجاعاتی داشتن یا تو فضای جنگی بودن. ولی ببین عملا ما میبینیم که تقریبا پرویز خانه که یه مقدار مخاطب پسنده به نظر من آره. به نظر من تو اکران، یعنی ببین بالاخره ما سینما به مثابه مردم اگه نگاه آره. کنیم ببین یه نگاه اینه که من بیام به عنوان یه منتقد ببینم، من مثلا هیچ کدوم فقط باقی کیانوش رو دوست داشتم
بله.
که میتونم ازش دفاع کنم. ولی یه موقع هست میخوایم ببینیم که آقا مخاطب چی میپسنده و اون ارزیابی که از جامعه داریم. به نظر من مثلا آسمان غرب با این همه صدای انفجار و توپ و تفنگی که داشت به نظر من نمیتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه، چون واقعا خیلی حجم صحنه‌های جنگی. ببین مثلا من با یعنی صحبتی که میکنم با اطرافیان، مثلا میگم با مادر خودم میگم که مثلا این فیلمو میخوام براتون بذارم، میگه چیه؟ میگم تازه مشکلی هم نداره. میگم جنگیه. تا میگم جنگیه میگه نمیخواد، حوصله‌اشو نداره. ببین واقعا ما تو این سال‌ها، ببین چند سال از جنگ گذشته، چقدر فیلم جنگی ساختیم.
خب البته استدلال نهادها این هستش که ما چهره‌ها و قهرمان‌های زیادی داریم که برای نسل جدید معرفی نشدن و ساخت این فیلم‌ها کمک میکنه که این چهره ها رو بشناسونیم به جامعه و نسل جدید.
بسازن مشکلی نداره، ولی خب خوب بسازن. بعد تعدادم آخه ببین تعدادش هم خیلی زیاده. ببین مثلا ما تو این فیلمایی که داریم میبینیم چرا اینقدر تعداد فیلم زیاد برای سینمای جنگ چه؟ ببین الان من اینو میخواستم بگم، ابراهیم حاتمی کیا که اصلا سینمای جنگو تو ایران با آقای حاتمی کیا میشناسن، یه جاهایی به این نتیجه رسید که آقا یه نگاه غیر مستقیم تری به سینما بله. جنگ داشته باشه بله. ولی الان ما داریم دوباره برمیگردیم به اون دوران حاتمی کیا،
آژانس شیشه ای، همین ورود غیر مستقیم،
آره آدم به نام پدر اینا بله. غیر مستقیم تر، ولی الان دوباره برگشتیم به اون فضایی که امتحانشو پس داده بله. اگه میخوایم قهرمان بریم، ما سینمای ما به قهرمان نیاز داره بله. ولی اولا پرداختش چجوری باشه، ولی نه اینقدرم زیاد باشه. این وقتی شما میری میبینی اینقدر تعداد فیلم جنگی زیاده، به نظر من مخاطب پس میزنه بله. به علاوه اینکه پرداختش هم خیلی مهمه
بله. آیه فراهانی، خب آیه تغییرزاده یک فتح بابی کردن برای اینکه مستقیما بریم سراغ فیلم ها جزئی‌تر بررسی کنیم. آسمان غرب و مجنون، حالا بریم سراغ این دو فیلم. اول اینکه آسمان غرب، اون تعریفی که برای مخاطب از شخصیت شهید شیردی باید داشته باشه رو داره، این یک. و اینکه اون سه خطی که همیشه میگن از فیلمنامه آیا درآمده، و در کنار اینها نسبت به سریال سیمور چه چیزی اضافه تر داره برای مخاطب؟
ببینید فیلم آسمان غرب تا پرده میانی، یعنی تا یک پرده ابتدایی و تا نیمه پرده دوم، فیلم همدلی برانگیزیه و شخصیتش رو تونسته خوب پرورش بده، برخلاف فیلم مجنون. میخوام الان این دوتا رو با هم یه مقایسه داشته باشه. ببینید بازیگری که یعنی نقش شهید شیرودی رو که میلاد کیمران بازی میکنه، تمام سعی فیلمنامه نویس بر این بوده که یک شخصیت کنشمندی از این.
اول یه سوال، انتخاب درستی بودی یا نه؟
بله بله.
خب
من
بله.
بازی به نظرم بازی خوبی هم داشت.
خب بله.
تا یک بله بله میلاد کیم
بله.
و تا یک جایی به نظر من خوب داره پیش میره، مخصوصا اونجایی که بقیه خلبانها رو قانع میکنه که باید الان بیان پرواز کنن و بله. قصر شیرین رو به اصطلاح نجات بدن. اما مشکل فیلم آسمان غرب کجاست؟ بسیار مرعوب تکنیکه.
بله بله.
ببینید مثلا ما تو پرده پایانی میبینیم همینطوری نماهای کوتاهی که هی داره کات میزنه از تانک درست. به پرتاب سنگ و خیلی اینها رو داره پشت سر هم انجام میده، یک جوری داره تدوینش خودش رو به رخ ما میکشه قشنگ،
یعنی کلیپ شده دیگه.
بله بله، یعنی انگار ما داریم تیزر میبینیم، تیزره این فیلمو انگار داریم داخل خود فیلم میبینیم. و واقعا کارگردان هم هیچ نظارتی روی این مسئله نداره
که رهاش کرده.
بله بله، انگار مثلا تدوینگر گفته آقا تو اختیار تام داری، هر جوری خواستی در بیار. من مشکلم با فیلم آسمان غرب اینه، و وگرنه فیلمیه که تماشاییه و چه بسا بتونه مخاطب رو همراه کنه.
درسته.
در مقایسه با سیمرغ که فرمودید، ببین سیمرغ خب نسبت به سالی که ساخته شد خیلی مخاطبینه پرشماری داشت.
درسته.
شاید الان از اون منظر بخوایم نگاه کنیم، تکنیک ها خیلی پیشرفته تر شدن در سینما، دوربین دیجیتال اومده کمک میکنه.
خب سریال سیمرغ خیلی از زندگی بله بله. احمد کشوری رو روایت دقیقاً. میکنه.
ولی ببینید الان لزوم این فیلم برای چیه؟ برای اینه که خب مخاطبی که اون زمان حضور نداشته و مثلا سیمرغ رو ندیده، حالا بیا در قالب یک فیلم سینمایی هم باش این شخصیت آشنا بشه. اما مجنون رو هم من اشاره کنم
بله.
مجنون 10 دقیقه ابتدایش خیلی خوبه، یعنی من خیلی همراه بودم. شخصیت شهید زین‌الدین رو خیلی خوب میاد از پشت دوربین میگیره، بعد یه لحظه بر میگرده خودش رو معرفی میکنه، یک کارکرد کاملا کلاسیک داره نسبت به فیلم به خرج میده. اما از یک جای به بعد این رویکرد کلاسیک رو رها میکنه، میره سراغ کمینگرایی و مینیمالیست شدن.
بله.
و از اونجا آسیب میبینه. حالا اگر
آره من فقط یه نکته هم بگم. بله. چون ما داریم میبینیم مراسم اختتامی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم آغاز شده، قرائت قرآن داره انجام میشه و بعد هم ما به هر حال شاهد آغاز مراسم هستیم. ما هر جا که لازم باشه و ببینیم مهم هستش، صدای مراسم رو برای شما شنوندگان عزیز صدای سیمرغ پخش خواهیم کرد. نکات مهمی رو اشاره کردید آقای فرانی درباره فیلم آسمان غرب. یه نکته هم فکر کنم درباره فیلم مجنون داشتین، گفتم بله. می‌خواید نگاه مقایسه‌ای داشته باشید.
اول گفتم ادامه صحبت قبلی. ببینید توی فیلم مجنون مشکل چیه؟ مشکل اینه که شخصیت به مثابه یک فرمانده جنگی در نمیاد.
بله.
یعنی ما نمیتونیم این کاراکتر زین‌الدین فیلم مجنون رو بله بله به عنوان یک فرمانده جنگی درست درک کنیم، چون اساساً کنشی براش تعریف نشده و این رو خود شخصیت خیلی داره کمینه‌گرا حرکت میکنه و این برخلاف پرده ابتدایش هستش که خیلی روی کرده کلاسیکی داره.